هفته با همین فرمون نگه داره دیگه،
انشالله
این هم رو محقق بشه
به امید خدا. خب پس این از وضعیت بازار سرمایه‌مون که الحمدلله هفته رو خوب شروع کرده، انشالله که همین روند هم به قول شما ادامه پیدا کنه. احمد جان پشت خط باش، بریم برگردیم بریم سراغ خبرها.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ماکس سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب رئیس مرکز راهبری گاز کشور گفته روزانه 80 تا 85 میلیون متر مکعب مصرف گاز بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کنه. خب چیکار کنیم؟ مثلا هیزم بسوزونیم؟ خب مردم چیکار کنن؟ بالاخره باید زندگیشونو گرم کنن دیگه. احمد جان بگو از جزئیات این خبر.
بله عرض کردم خدمت شما که آقای کوشکی رئیس مرکز راهبری گاز کشور در گفتگوی اختصاصی این رو گفتن که میانگین دمای هوای آبان ماه امسال نسبت به سال گذشته 3.5 تا 4 درجه سردتر شده، که میزه طبیعی است که به طور میانگین مصرف گاز هم با افزایش مصرف روبرو شده. حالا گفتن که میانگین مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در آبان ماه امسال نسبت به مشابه سال گذشته روزانه 80 تا 85 میلیون متر مکعب افزایش رو نشون میده. خودشون هم اذعان داشتن علت کاهش دما بوده. آماری است که در واقع شرکت گاز داره میده و روزانه هم باید بده. طبیعی است در شرایطی که حالا به موازات این که در واقع ما اعلام میکنیم و همه همیهنان همیشه میخواهیم و خواهیم خواست که صرفه‌جویی رو و مصرف بهینه رو سرلوحه قرار بدن، طبیعی است که در جهت شفافیت باید آمار مصرف روزانه هم منتشر بشود. خب ما سعید جان چند وقت است که خاموشی ها رو هم داریم.
بله پیامکش اومد، مال ما امروز 3 قطع میشه،
مال ما فردا 7 تا 9 تا 11 قبل از ظهر.
بله
عرض کنم خدمت شما که ریاست محترم جمهور هم یک اشاره‌ای داشتن به این موضوع که حالا یه صحبت‌هایی بود که واقعا گفتن مازوت نسوزونید به دلیل مازوت نسوزوندن این اتفاق داره میفته و از این حرفا. بعد اصلا معلوم شد که اصلا داستان‌ها چیز دیگه،
داستان روغن ریخته بوده. بعدن معلوم شد
اون بعدن اتفاق افتاده بود. قصه این هست که همونطور که ریاست محترم جمهور خیلی شفاف گفتن و من تشکر میکنم از این شفافیت، فکر میکنم بعد از چند سال اولین بار بود که خیلی رک و سریع اومدن یه حرفی رو صادقانه زدن و مردم رو هم در واقع آدرس غلط به مردم هم ندادن. خیلی سریع گفتن آقا تو زمستون مشکل داریم برای تعمیر سوخت نیروگاه، اصلا داستان مازوت و اینا هم نیست، نگن مردم که چرا مازوت نمیسوزنن، هوا همچنان آلوده،
نداریم که بسوزونیم.
داستان مازوت نیست، ولی چون تو زمستون کمبود داریم از الان داریم مدیریت میکنیم که انشالله زمستان سختی نصیبمون نشه. اونطوری که قرار بود اون زمستان سختی که وعدش داده بودن.
اشکال نداره بذارید بگیم، وزیر سابق نفت وقتی که درگیری ها در واقع اوکراین شروع شد و اختلاف نظر پیش اومد بین اروپا و روسیه، گفتن آقا یک زمستان سختی در انتظار اروپایی ها هست. از اون در واقع گفتگوی اون سریال معروف هم استفاده کردن که میگفت winter is coming، اینجوری هم میگفت. بعد دیدیم که اروپایی ها آب تو دلشون تکون نخورد، اینا بلافاصله منابع الانجی خودشون رو ساختند و پر کردند، از گاز مایع قطر هم خریدند، واسه شون ارزون تر هم افتاد، نه تنها سه ماه زمستون آب تو دلشون تکون نخورد، گاز اضافه هم آوردن. همون موقع بود ما تو همین برنامه و برنامه دیگه میگفتیم تو رو خدا شما هم از این مخزن ها بسازید در کشور. خاطرم هست یک خانومی بودند رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نفت یا گاز بودند که تو برنامه آبادیمشون گفتیم شما به این فکر کردید؟ گفتن بله. گفتم چقدر میشه هزینهش؟ گفتن تقریبا میشه 2 میلیارد دلار. گفتم خیلی خوب دیگه، حتی من مثال زدم گفتم میشه نصف پولی که در چای دبش مصرف شده. اگه این کارا بشه این پولا اونوری نره، ما این مسائل واسمون پیش نمیاد، زمستان سختی هم پیش نمیاد، مجبور هم نیستیم برق رو قطع کنیم، صنایع اون دچار مشکل بشن، مردم دچار دغدغه بشن. من هفته پیش در یه چهارراه خیلی معروف تو تهران یک ساعت و نیم تو ترافیک بودم چون برق قطع شده بود و اون چهارراه وقتی چراغ قرمز دارم قوقاییه، چه برسه وقتی که چراغ قرمزش کار نکنه. بریم سراغ رشد 11% تولید تایر خودرو در 6 ماهه امسال که خبر خوبیه، به خصوص برای قشری که در حمل و نقل بین شهری مشغول هستند، رانندگان کامیون و تریلر. بفهم خبر چیست؟
سخنگوی صنعت تایر گفتن 131,733 تن تایر خودرو معادل 12,732,000 حلقه در نیمه نخست امسال تولید شده که 11% به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش تولید رو نشون میده. این خبر خبر خوبی است برای همه کسانی که از طریق حمل و نقل امرار معاش هم میکنن. سعید جان یادت سال گذشته بود یا فکر میکنم سال قبلترش بود که ما اصلا اومدیم صراحتا گفتیم آتا رو خدا مسئولین، شما خودتون لاستیک خود رو از کجا میخواید بگید ما هم از همونجا بخریم. اینقدر داستان داشت پیش میومد سر کم بودش و قیمت ها که عجیب داشت بالا میرفت، قیمت مهم نبود، هر جا رعایت میکردیم. من یکی از دوستان من اصلا ماشینشو خوابوند که آقا لاستیکام صاف شده لاستیک نیست بخرم اصلا. خدا رو شکر حالا آمارها داره نشون میده که ما تو این زمینه اون داره بازار به سمت متعادلی میره. امیدوار هستیم که این روند حفظ بشه و بهتر هم بشه، به هر حال کمک کنن دیگه. این حیفه به هر حال عزیزانی که در زمینه حمل و نقل دارن تلاش میکنن.
گرونه مثلا میکنن. هر جفت لاستیکشون 70 80 میلیون تومانه آقای نعیمی.
بل اون تازه حالا شما خارج از شهریان بین شهریان میگی، من حتی تو شهریام دغدغم بود، واقعا دغدغه بود، یعنی حتی برای همین تاکسیای توی شهر و خودروهای سواری توی شهر و اینها یادم هست که یک زمانی داشتیم به مشکل میخوردیم و این همکار ما که در واقع میگم ماشینش رو مجبور شد بخوابونه بنده خدا ماشینش 206 بود و از این داستانا داریم دیگه. حالا دیگه خدا رو شکر خبر خوبه و از این بابت هم
آره امیدواریم ثبات داشته باشه، به وقتش ذخیره بشه، در وقتی که نیازه واقعا در اختیار کسایی که لازم دارن قرار بگیره. یه نامه ای زدن احمد آقای نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان،
بله بله،
گفتن که به آقای دکتر عارف زدن، آقای دکتر عارف معاون اول آقای رئیس جمهور، که آقا بیش از 18 ماهه که ایران خودرو و سایپا منتظر افزایش قیمت خودروهای تولیدیشونن. آقای دکتر علی آبادی وزیر سمت سابق وزیر نیرو فعلی در دولت قبل نامه زده بودن که با مخالفت آقای دکتر مخبر مواجه شد، بعد دوباره به شما نامه زدن، شما فرستادید کمیسیون اقتصادی دولت، منم تو اون جلسه بودم، گفتم که اگه خودروهای ایران خودرو و سایپا 70-80% قیمتاشون رو اضافه کنیم تازه سر به سر میشیم. شما با توجه به این که الان این خودروسازا 18 ماه منتظرن که افزایش قیمتشون اعلام بشه، سر جدتتون زودتر، بعدم مدیونی گذاشتن واسه آقای عارف، گفتن اگه میخواین مدیون خانواده خودروساز نباشین اینو ابلاغ کنید که ایران خودرو و سایپا 70-80% ماشیناشونو گرون کنن. آقا چی میگن آقای احمد آقا؟
واقعیت قضیه یه قدری اظهار نظر سخت برای من در این حوزه، چون حالا در حد تا یک حدود زیادش رو در جریان هست که شما خود سعی جان که واقعا هزینه‌های تولید هم واقعا براشون بالا رفته، ولی خب 80% که باید با منطقی جور در بیاد که مصرف کننده حاضر بشه این خودرو رو خریداری بکنه. حالا خدا رو شکر چند ماهی است که دیگه در واقع قفل واردات شکسته، حداقل حالا قطره چکانی یا هر چیزی به هر حال داره واردات انجام میشه، خودروسازها در واقع کلاهشون رو قاضی کنن ببینن اگه 80% بزنن رو این قیمت
خودشون آزادن بخرن،
اگه خودشون میان اون ماشین رو بخرن یا میرن ماشین خارجی رو میرن بخرن با چه کیفیتی دارن ماشین. این هم نکته مهمی است، ولی خب البته فرمایش آقای نعمت بخش هم شاید از این نظر درست باشه که هزینه ها به شدت رفته بالا.
آره هست، ولی 80% خب اگه اینجوریه خودروساز واسش نمیصرفه باید تولید نکنه دیگه.
آره دیگه سر جدیدش تولیدش... جمع کنید مننت کم سر مردم نذارین.
آره گفته که ما داریم در ماه یا در روز در ماه 2000 میلیارد تومان خسارت در واقع زیان انباشتمون اضافه میشه هر کدوم. خب راست میگه این تیکه شو، من فکر
کنم که هزینه داره میشه برای خودروسازی ما که صنعت استراتژیک و راهبردی ما هم نیست، فکر می‌کنم نمی‌دونم مثلا اونقدر داریم هزینه می‌کنیم برای صنایع راهبردی یا نه.
اگه نیروگاه زده بودیم الان برق صادر می‌کردیم پولش هم در می‌اومد. آره. احمد جان اجالتا باید خدافظی کنم، دوباره توی فاصله دیگه اگه فرصت بشه بگیریمت، بقیه خبرها رو به اتفاق با هم مرور کنیم. متشکرم از تو، اجالتا خدافظی میکنم باهات. بریم یه گزارش بشنویم، باز میگردیم.
گوجه فرنگی چه قیمتایی داره؟
گوجه فرنگی 90 تومن، 60 تومن، 50 تومن، 45 تومن.
این 50 یا 45 یا ایناست؟
بله.
اینا که دیگه خیلی خرابی و زدگی و اینا،
کیفیتش کمتره.
بله. ولی اون 90 تومن خیلی، اونا از کجا اومده اون 90 تومنی؟
اونم هم مال ایرانه، جای دوری نیست، از شهرهای جنوبی وارد میشه، میاد تهران و میدونوار رو میرسه دست مصرف کننده.
چرا همیشه وقتی میخواین به آخر آبان یا اوایل آذر برسیم گوجه فرنگی میفته تو این گرونی؟
به خاطر اینکه یه سری از مناطق گوجه فرنگیش به اتمام میرسه، تا مناطق دیگر از مثلا بندر عباس جنوب ایران اینا به ثمر میرسه و میاد، این موقعیت ها یک مقداری به هم میخوره، یه مقداری هم که این هست صادرات باز شده، کشورهای همسایه میبرن، معمولا اینه که کشش پیدا میکنه میره بالا.
یعنی الان خبر داری که گوجه فرنگی صادر میشه به کشور؟
بله، اگر صادر نشه هیچ وقت این قیمت ها نیست، به خاطر این که در کشورهای همسایه‌مون این فصل پول بیشتر میدن، به دلار خرید و فروش میشه، اینه که بیشتر میره به کشورهای همسایه. سیب زمینی چند وقت حدودا دو هفته پیش سر زمین با 5-6 تومن خریداری میشد که میومد به تهران، الان سر زمین کیلوی 15000 تومن با نرخ دلار میخرن برای صادرات، اونم کم شده که الان قیمتش رفته بالا. ولی اگه مدیریت بشه ما هیچ وقتش مشکلی نداریم. برای کشاورز که وقتی بخواد بفرسته تهران هزینه دارون 10 تومن بخواد بفرسته، حدود 15-16 میلیون تومن باید کرایه بده، سبد بده، تشکیلات بده. ولی از سر زمین وقتی بخواد صادرش کنه همونجا دیگه کرایه نمیخواد بده، یه پول بیشتر بهش میدن و اونجا میفرسن کشورهای همسایه.
یه سوالم میکنم میتونی جواب بدی، اینایی که کیلو 90 تومن گفتی از سمت جنوب اومده، خودت چند خریدی؟ یعنی برای خودت چقدر فاکتور خوردی؟
خب دیگه نشونو چیز کرد،
مثلا حدود 80 تومنی به دستت رسیده؟
کیفیتش بیشتره، گلخونه ای هم زیاده، معمولا گلخونه یا شیکتره، شکیلترن، قشنگترن برای فروش.
خیلی خوب، خیلی خوب. بعد تو این چند روزه بخش قیمت لحظه گوجه فرنگی رو هم در برنامه نمودار بگیم میز گوجه فرنگی بذارن، میز ارز، میز سکه، میز گوجه، میز یرالما هم باید بذاریم، سیب زمینی. آقای اکبر یاوری، اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار، درود بر شما. آقای یاوری مخلصی.
ارادت دارم، از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو ایران، بله. در خدمتتون هستم.
مخلصم. آقای یاوری، الان چقدر این افزایش قیمت گوجه فرنگی تقصیر شما و همکارانتونه؟
خدمت شما عرض کنم الان گوجه فرنگی الان داره سیر کاهشیشو طی میکنه. اگه اجازه بدید من یه توضیح مختصری راجع به گوجه فرنگی بدم.
بگین، فقط خواهش میکنم هر چقدر میتونید کپسولیش کنید، تندتر بگید.
خواهش میکنم. ببینید کل کشور یه چیزی نزدیک 6 میلیون و نیم تن تولید گوجه فرنگیه که استان فارس به عنوان قطب اول گوجه فرنگی سالانه یه چیزی نزدیک 2 میلیون تن گوجه تولید میکنه، یه چیزی نزدیک 40 تا 50 هزار هکتار سطح زیرکشت گوجه فرنگی داره.
خوب.
بعد خدمت شما عرض کنم از اواسط برج 3 گوجه فرنگی شروع میشه تا موقعی که آب یخ بزنه استان فارس گوجه فرنگی داره. منتها متاسفانه به علت بارش‌هایی که داخل استان فارس اومد، خدمت شما عرض کنم گوجه‌هایی که مربوط به سمت مردش و سیدون و اونجا میشد، بارندگی گوجه‌ها را 80% نابود کرد. اونایی که با پوشال گوجه رو نگه داشته بودن سالم موندن، 80% گوجه‌ها
از بین رفتن.
دیگه هم هست به دلیل تغییر فصل و مسائل جوی و این حرفا، همیشه ما این مشکل داریم. بعد گوجه فرنگی یه مرتبه شیفت کرد به سمت بالا به دلیل کاهش گوجه فرنگی، اونورم سمت بونیزره و قزوین گوجه ها یخ زد، سرما زد، از بینشون برد. گوجه یه مرتبه از کیلوی 12-13 تومن تا 15 تومن یه مرتبه رسید به قیمت کیلو 40000 تومن تو میدان مرکزی.
آها. بعد از این بر دوستانم
بعد خدمت شما عرض کنم با شروع گوجه فرنگی استانهای گرم سیری مثل شهرستان بیبهان و نمیدونم گله دار و اون طرف ها، خدمت شما عرض کنم گوجه مقدار سیر نزولیش شروع کرده. الان گوجه داخل میدون خدمت شما عرض کنم رو پایه خوبش رو پایه 30 تومن تا 35 تومن گوجه فرنگی هم داریم از 15 تومن تا 25 تومن، ولی گوجه ها بارون خوردن. اون تا گوجه فرنگی استانهای گرمسیری وقتی که به تولید انبوه برسن، پیشبینی ما اینه که قیمت 100% کاهش پیدا کنه، یعنی قیمت بیاد دو مرتبه رو پایه.
خیلی خوب آقای یابری، این قابل حل نیست که ما هر سال این ماجرا رو نداشته باشیم؟ مثلا بیان کشت گلخانه ایمون رو توسعه بدیم، نمیدونم.
من صداتون رو بد دارم.
من الان خواهش میکنم صدا بردارمون صدای منو تقویت کنه. الان بهتر شد آقای؟
بله.
میگم راه نداره ما بیان یه تمهیدی بیاندیشیم که هر سال این اتفاق نیفته، داد همه، داد رادیو تلویزیون، داد مردم در نیاد. مثلا الان کلی پیامک
داره. بله
حلش نکنیم جان.
بله حلش باید بکنیم. میدونید ما باید رو بیاریم به کشتای گلخانه‌ای.
خدا پدرتون رو بیامرزه.
ولی خب ما باید از این ور که رو میاریم به کشتای گلخانه‌ای، از این ور هم باید نهادهای کشاورزی رو مدیریت کنیم. متوجهی؟ الان ما با کمبود سوخت و انرژی، خب کشتای گلخانه‌ای همش مصارف سوخت و گازوئیل و ایناست و کشاورزا سهمیه میدن نمیدن
که الان نداریم که بعدمون رو مدیریت کنیم. آقای یاوری گوشی رو نگه دارید، من بگم آقای حسین عسکری مدیر کل دفتر سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی و دوستان تو این فاصله اگه بتونن بیارنشون رو خط، خیلی اتفاق خوبیه که یه صحبت رخ به رخ با هم داشته باشیم، با ایشون داشته باشیم و ببینیم که
آقای عسکری از به قول معروف مراجع سازمان وزارت جهاد کشاورزی هستن، اطلاعات فوق العاده خوبی دارن، بنده هم ارادت دارم. خیلی
فقط اطلاعاتشون خوبه یا شما از عملکردشون هم راضی؟
از عملکردشون هم راضی هستم. بالاخره ایشون
نه اینکه چون الان اینجا آنتن رادیوه، نه واقعا
نه من خودشون میدونه تمام خدمت شما از کنم مسائل جالیزی و فرنگیجات و اینا.
خب پس ایشون دلسوز این عرصه هستن، تونستن کمک کنن برای این ماجرای به قول معروف پیش بردن از تولیدمون به سمت تولید گلخانه‌ای یا نه؟
بله خب بالاخره ایشون میتونن چیز کنن، تصمیم گیرنده اگر ایشون باشن که بله، ولی فکر میکنم باید مدیران بالادستی تصمیم، ولی ایشون از به قول معروف دیکشنری وزارت جهاد کشاورزی دیگه.
خیلی خب پس شما میگید که راه در واقع حل این ماجرا اینه که ما بتوانیم تولیدمون رو مدیریت بکنیم که از این آرزه ها دور باشه، یه دفعه بازار نمیشه ذخیره کرد توی سردخانه
احیان گوجه فرنگی که نمیشه خراب میشه. این موارد غیر قابل پیشبینیه، مثلا بارندگی و سیل و فلانه حرفا که بسه
بله درسته، اینا اتفاقات قهری جدی است.
ما البته اشتباه نشه، ما هم توزیع کننده هستیم، ما هم نقشی نداریم، ما هم تولید کننده نیستیم.
نه شما زنجیره مهمی هستید اتفاقا. خیلی وقتا به خاطر این اول صحبتام با شما گفتم چقدرش تقصیر شما و همکارانتونه، چون معمولا میگن که آقا این از تولید تا توزیع به رسیدن دست مردم این زنجیره وسطیه به حقش قانع نیست و چنین است و چنان است. به خاطر این من اول به صراحه اونجوری ازتون پرسیدم. حالا سوال دیگر، ما تو اخبارمون داشتیم که چندین کامیون گوجه فرنگی تولید ایران صادر شده رفته در عراق و عراقی ها به خاطر نمیدونم چی کیفیت نازل حالا فلان موضوع برش گردوندن، تایید میکنی؟
بله یه تقریبا فکر میکنم چیزی زیاد برگشت نشد، فکر میکنم یه 15 تا 20 تا ماشینش برگشت شد.
از چند تا ماشین؟
فکر میکنم یه چیزی نزدیک 70 80 تاش صادر شده بود، یه 20 تاش برگشت بود.
خب الان اونا
بارون خورده است که برگشت میخوره دیگه.
خب الان توی این وضعیت که بازار داخلمون انقدر نامتعادل از لحاظ تولید و عرضه و میزانی که مردم نیاز دارن، چرا کسی نمیاد جلوی این صادرات رو تو این چند روز بگیره؟
خب ببین الان پایه صادراتی گذاشتن دراشی چیزی نزدیک 25000 تومان پایه صادراتیه، متوجهی؟
خب
بعد که تعرفه گذاشتن براشون، فکر میکنم الان 25 تومان رو رسوندن به 30000 تومان. منتها بازم
میصرفه براشون که صادر میکنن،
میصرفه که براشون صادر میکنن، متوجهی؟ البته من عرض کردم استانای این ما فکر میکنم اوایل برج 9 که شروع بشه این سر نزولش شروع میشه، به دلیل اینکه استانهای گرمسیری به تولید انبو میرسن قیمت متعادل میشه. ما سطح زیر کشتمون هم انشاءالله خدا را شکر خوبه.
خیلی خب پس جناب علی میفرمایید که علت این ماجراست و به عنوان یک کارشناس میگید که تا 5-6 روز آینده که وارد ماه جدید بشیم انشاءالله این در واقع ماجرا
در 12 روز دیگه انشاءالله قیمت برمیگرده.
فعلا فقط نیمرو میخوریم، املت نمیخوریم. متشکرم آقای آبادی.
خواهش میکنم.
شما متشکرم. خداحافظ شما باشه. خانم ها آقایان، صحبت کردم با آقای اکبر یاوری از اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار. میخواستیم با آقای حسین عسکری هم صحبت کنیم، ایشون مدیر کل دفتر سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی هستن، هماهنگ کرده بودن دوستان باشون، ولی دیگه ایشون جواب تلفن ما رو ندادن. آقای عسکری تلفن میزنیم جواب نمیدید. 10:50 است.
نمیدونم
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
درود دوباره با احمد نعیمی عزیز، دوباره همراه بشیم بریم سراغ ادامه اخبارمون. احمد جان، با خبر در واقع ظرفیت نصف و نیمه کارخانه های تولید شیر خشکمون برنامه رو ادامه بدیم که گفتن فعالیت کارخانه های تولید شیر خشک با نصف ظرفیت داره انجام میشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که خبر قابل تعاملی هست با توجه به همون سابقه و سابقه‌ای که حالا سعید جان شما میدونی و شنونده‌های عزیزمون هم میدونن، ما تو همین برنامه درگیرش بودیم و گفتیم با سازمان غذا و دارو. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد گفتن نیمی از ظرفیت تولید کارخانه‌های شیر خشک کشور بدون استفاده مونده و در مقابل سازمان غذا و دارو برای تامین تقاضا مجوز واردات میده.
عجب.
آره، حالا داستان چی هست و به کجا خواهد رسید من هنوز متوجه نشدم و امیدوار هستم که حالا در واقع به هر اتفاقی که در این حوزه قرار هست بیفته به نحوی باشه که شیر خشک کشور تامین بشه دیگه. خودت گفتی سعید جان، یه نکته قشنگی اشاره کردی، این بچه‌ها رو نمیشه بهشون گفت که حالا فعلا صبر کنید، نوزاد رو نمیشه راجع به در واقع به تامین غذاش معطل گذاشت، مثلا ما چیزی بهش بگیم که حالا به طور مثال حالا فعلا صبر کن، حالا بذار وارد بشه، بذار ببینیم عرض تخصیص پیدا میکنه یا نه، بذار ببینیم چه اتفاقی میخواد در این حوزه بیفته.
آره فعلا مثلا یه لیوان شیر بگی بخور تا اون شیر خشکا برسه. آخر خاطرت هست تو همین برنامه در زمان دولت سابق بود ما با سخنگوی سازمان غذا و دارو صحبت کردیم، یک عزیزی آمدن روی آنتن که من خیلی هم دلخور شدم، با یه ذره با هم همچین بگینگی سفت صحبت کردیم که گفتش ایشون فرمودن که آقا یه سوء تفاهمی، یک تأخیری، یه تعلیقی پیش اومده بود در تخصیص ارز که اونم الحمدلله رب العالمین برطرف شد و ما دیگه داریم با اون چیزی که مد نظر هست و لازم هست تولید میکنیم، که من گفتم همین اون وقت اون آدمه که تخصیص ارز رو انجام نداده بوده، اونی که کمکاری کرده بوده، توبیخش کردید، دعواش کردید، گذاشتیدش کنار بره بشینه به کارهای زشتش فکر بکنه و ما فکر میکردیم دیگه الان حل شده باشه. اگه خاطرت باشه با یکی از تولید کنندگان شیر خشک هم صحبت کردیم که ایشون رئیس انجمنشون بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
ایشون گفتش که آقا به ما ارز تخصیص ندادن و با این روند ماجرا پیش بره، ما 6-7 ماه دیگه باز دوباره از اینی که هستم کمبودمون بیشتر میشه و حرفش درست در اومد. یعنی این اتفاق حل نشده است. شیر خشک هم مردم میدونن، هم خود مسئولین میدونن، این به صورت بالک خودشون میگن، نمیدونم فارسیش چی میشه، این بسته های خیلی بزرگ چند ده تنی وارد میشه، میاد میره توی کارخونه ای که استاندارد داره، باید مجوز بین المللی داشته باشه، چون بسیار محصول حساس و استراتژیکی است. این بسته‌بندی میشه این چیز خوشگل که ما میریم برای بچه‌هامون از داروخانه میخریم. یه زمان اومدن گفتن با کد ملی بچه باید به شیر خوش بدیم، گفتیم باشه بدید، فقط بدید الان این شیر خوشگل رو. ولی الان باز مثل که ماجرا با ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری ادامه داره و اتفاقی هم نمیفته. بریم سراغ هوشمندسازی دقیق ترین مبنای نظارت بر قیمت نان. این رو کدام بزرگوار فرمودن؟
عرض کنم خدمت شما که مدیر اجرای تر هوشمندسازی یارانه آردونان گفته مردم با مراجعه به سامانه نظر سامانه سیه بل میتونن دقیق ترین نظارت در موضوع رعایت نرخ مصوب، کیفیت نان و رعایت وزن مصوب رو داشته باشن. هوشمندسازی رو هم دقیق ترین مبنای نظارت بر قیمت نان عنوان کردن. خب این نکته بوده که در واقع مسئول مربوطه مدیر اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آردونان گفتن. فقط من یک چیز توجه همو جلب کرد و اون این که ما در واقع فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شاید دو سه هفته پیش بود در واقع در این خصوص در واقع یک خبری خیلی پخش شد در فضای مجازی، فکر میکنم از قول خودشون بود یا یکی دیگر از مسئولین مربوطه، حالا این رو دقیق خاطرم نیست، گفتن که طرح هوشمندسازی 25 هزار میلیارد تومان در واقع بابت هزینه سامانه نان عملا به باد رفته.
بله اون مصاحبه تو فضای مجازی هم خیلی پخش شد، بعد اومدن تکذیب کردن ها. یعنی مسئولین دولت قبل نگیم، آقای خاندوزی اومدن یک پیغامی دادن گفتن اینطوری نبوده، اما ظاهرا باز اون طرف گفت نه شما دارید اشتباه میگیرید، 25 هزار میلیارد تومان برای این سامانه خرج شده. یعنی این اختلاف نظر بینشون همچنان باقی موند. ما چون رادیو هستیم رسانه مرجع حساب میشیم، کسی نگه رادیو گفت، اینا گفتن جواب اونجوری شنیدن دوباره سر حرفشون وایسادن،
دوباره همون حرفو زدن. حالا قصه همینه سعید جان، بحث اینجاست که به هر حال این اظهار نظر خود سر هوشمندسازی، داستانایی که سر کارخانه‌های نان بود، سر مسائلی از این قبیل، خودش حرف و حدیث داشت و داره.
هنوز هم همینطوره. شما کیسه میخوای بخری میگه یه اضافه بکش اون قیمت نون، در واقع مثلا 5 تا نون خریدی مثلا، میگه کیسه هم میخوای کیسه نایلونی، میگی بله، میگه خب 6 تا بکش. یعنی یه نه کیسه به تو میده، پولشو ازت میگیره، از دولت آردش رو میگیره، به تو نان نمیده،
به جاش کیسه میده
کیسه هر هم گرونتر گرفته. یعنی اونم کیسه مثلا قیمتش اگه 2 تومنه با 10 تومن حساب کرده. یعنی همینجوری زنجیره غلطیه. اون آقایی هم که شما الان اشاره کردی که گفته بود 25 هزار میلیارد تومان خرج شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته، تک به تک به این موارد از قضا داشت اشاره می‌کرد. از قضا تقریبا 7 8 روز قبلش تو همین برنامه احمد جان ما صحبت کردیم با اون مسئول، اگه خاطرت باشه در مورد خودکفایی گندم داشتیم صحبت می‌کردیم، که به اون دوستمون گفتم شما قبول دارید که اینجوری داره سر دولت کلا میره؟ گفتن بله، ولی باید درستش بکنیم. حالا اینا یه دفعه اینقدر گسترده میشه ابعادش که خود مسئولین زیرفتش میان میگن که آقا این ایراد داره، یا اصلاحش کنید یا جمعش کنید.
بله این نکته خیلی قابل تعاملی. من حالا یه چیز دیگه که میخوام بگم این است که خود حرف و حدیث های این تر به کنار، این اظهار نظرهای اینطوری در واقع افکار عمومی رو مشوش کردن ها. آقا اگر به باد رفته خب بیان بگین چرا به باد رفته، یه دستگاه نظارتی ورود کنه، رسیدگی کنید، داستان چیه؟ آقا مردم مشکل معیشتی دارن. این عددهای گندهی که میدید یه وقتایی در مخیله خیلی از ماها نمی گنده که چند تا صفر داره، و بعد میگید که به باد رفته و بعد میاد تصدیق میشه و بعد دوباره تایید میشه و اینها. اگر واقعا این اتفاق افتاده، من واقعا فکر کنم هر جای دنیا بود الان مسئول مربوطه رو به چارمیخ کشیده بودن بابت این اتلاف منابع. بله. ولی اگر اتفاق نیفتاده، باز اون کسی این اظهار نظر رو کرده و اظهار نظر درستی نبوده
رو باید باش برخورد.
بله باید میوردن و باش برخورد میکردن. اینها نکاتی است که من امیدوار هستم که یک روزی ما دیگه نخواهیم صحبت کنیم بازش و بدیهیاتی بشه که به جریان بیفته در کشور و همه رسیدگی کنند و ما خبرهاش فقط در از باب گزارش بدیم که آقا مثلا این اتفاق رو در واقع اعلام شد و برخورد هم صورت گرفت و نتیجهش هم این شد. امیدوار هستیم که به این نقطه برسیم انشاءالله یک روزی.
چی بگم؟ میرسید خبر برداشت از ذخایر گازم یه دقیقی بگم اجا کمتر اگه.
بله عرض کنم خدمت شما که اون خبر مربوط به برداشت از ذخایر گاز هم
اولش جزئی اشاره کردیم چون فقط افزایش مصرف توش بود.
بله بله، نکته که وجود دارد در رابطه با این خبر این هست که عرض کردم ما در فصلی هستیم که به نوعی تامین سوختمون در اولویت کارمون هست برای مردم. و خبری هم که منتشر شده هم در رابطه با مصرف روزانه و همین خبری از برداشت، گزارشی است که مسئولین میدن در همین راستا که انشالله امیدوار هستیم که از این 6 ماه به سلامت عبور بکنیم، مشکل خاصی پیش نیاد و انشالله در 6 ماه‌های فصل سرد سالهای بعد دیگه از این صحبت ها اصلا نداشته باشیم. دولت انشالله همتی بکنه و یه اتفاق خوبی در این زمین.
متشکرم از تو احمد نعیمی عزیز که با ما همراه بودی. خانم ها آقایان، بی‌نهایت ممنونم که برنامه نمودار امروز رو نیوشیدید. انشالله که فقط خبرهای خوب به گوشتون برسه و دلتون خوش باشه. قربون شما مردم نازنین ایران. خداحافظ.